ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید عناصر مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال ممنوع المعامله شدند. فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌ها درباره دریافت پول در ازای تحویل اجساد معترضان را تکذیب کرد. و زمین لرزه‌ای به قدرت 6.4 در آلبانی دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد برای کسانی که عناصر مؤثر و کلیدی تلویزیون ایران اینترنشنال خوانده، محدودیت قضایی و حقوقی در مورد اموالشان اعمال شده است. قوه قضاییه میگوید اعلام ممنوع المعامله شدن کارکنان ایران اینترنشنال در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران انجام شده و این شبکه به تشویق اعتراضات متهم شده است. پیشتر و در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه نگاران رادیو فردا هم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ممنوع المعامله شده بودند. روزنامه نگاران ایرانی شبکه‌های فارسی دیگری همچون بی بی سی فارسی هم با چنین ممنوعیتی مواجه شدند. ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در روزهای اخیر از فشار و آزار خانوادگی کارکنان این شبکه در ایران نیز خبر داده بودند. مجتبی خانجانی فرماندار بهارستان در استان تهران گزارش‌ها مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. آقای خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته اجازه ندارد درباره آمار کشته یا بازداشت شدگان ابراز نظر کند، چرا که به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین الملل شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. بر اساس این گزارش در استان تهران دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل در این باره با رادیو فردا گفتگو کرد.
ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط احزاب بین‌الملل فعلا اعلام شده.
در همین حال همچنان گزارش‌هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان‌های تهران، کرمانشاه و مازندران منتشر شده است. مقام‌های آلبانی می‌گویند در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.4 که در شمال تیرانا پایتخت آن کشور رخ داده دست کم 13 تن کشته شدند. بنابر این اظهارات حدود 300 نفر نیز زخمی شدند. مرکز زمینشناسی آمریکا کانون این زمین‌لرزه را 30 کیلومتری شمال غرب تیرانا اعلام کرده است. در پی وقوع این زمین‌لرزه چند ساختمان تخریب شد و بسیاری از مردم از ترس جان خود به خیابان آمدند. اما سخنگوی وزارت ورزش به نقل از مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان گفته است که از وزارت خارجه خواسته شده تا با سفیران کشورهای ژاپن، روسیه و گرجستان در ایران مذاکره و به مسئولان سیاسی ورزشی کشورهای مطبوع پیرامون موضوع برگزاری مسابقات کشتی فرنگی و سفر به تهران اطمینان خاطر داده شود. گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی و از او پرسیدم حالا که وزارت خارجه به موضوع برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در ایران ورود کرده چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من وقتی خبر رو خوندم خیلی تعجب کردم. به نظر میرسه مسئولین وزارت ورزش حتی به طور دقیق این موضوع رو دنبال نکردن و در جریان نیستن که گرجستان مشکلی برای اومدن به ایران نداشت و حتی هفته گذشته تو دل خشونت‌ها و اعتراضات گنو پتریاشویلی فوق ستاره گرجستانی دنیای کشتی اومد و در رقابت‌های لیگ کشتی گرفت. روسیه هم مشکلی نداشته و اسامی تیمش رو اعلام کرده بوده و تیم بسیار قدرتمندی رو هم می‌خواسته بیاره و حتی تیم کوبا جالبه که الان در ایرانه، یعنی زودتر اومده بودن اونها. مسئله اینه که این تصمیم رو اتحادیه جهانی کشتی اتخاذ کرده، وگرنه روسیه و گرجستان که رضایتشون جلب شده، یعنی مشخصه که وزارت ورزش حتی وقت نگذاشته که یه مروری کنه ببینه دقیقاً چه اتفاقی افتاده و در اون صورت از وزارت خارجه تقاضایی کنه. البته که از طرفی ما میبینیم اردوی تیم ملی هم تعطیل شده، یعنی امیدی وجود نداره. ولی این چه که مدعی شدن امنیت برقراره، اگر امنیت برقراره، یعنی الان سپیده تیم‌های تراکتورسازی تبریز، تیم تراکتور مقابل 90 ارومیه، یعنی تیمی از آذربایجان شرقی در برابر آذربایجان غربی قرار گرفته، همین الان دارن بازی میکنن در جام حذفی بدون حضور تماشاگران، یعنی اجازه ورود تماشاگران رو نداره. اگر امنیت هست، اگر نگرانی نداری، خب چرا این بازی که تماشاچیاش هم زبان هستن و هیچ مسئله‌ای هم اونجا خب نبوده، چرا اجازه ندادن مردم وارد ورزش بشن؟ از این لحاظ به نظر میسه که صرفا یک خبرسازی رسانه‌ای هست که ما پیگیر هستیم و می‌خوایم تصمیم تغییر کنه.
مهدی، در ارتباط با همین موضوع اعتراضات و بازگشت آرامش که حالا ظاهراً اینطور هم نیست، خودت چند روز پیش در کانال تلگرامی نوشته بودی، خبری رو نوشته بودی درباره نوید زنگنه، کشتیگیر ایرانی که چند روزی است بازداشت شده، و توضیحاتی داده بودی که اگر که خبر جدیدی هست بگو و اینکه چطور چرا بازداشت شد نوید زنگنه.
بسیار تأسف‌آور، گرچه خب همین آرامشی هم که مسئولین ورزش مدام بهش اشاره میکنن، بله، با تبر، با سرکوب، با شلیک از داخل هلیکوپتر و با بازداشت‌های گسترده سرکوب کردن، این آرامش نیست. و نوید زنگنه یک کشتیگیر بسیار سربزیر و خجالتی و بی اندازه با اخلاق، یعنی ویدیوشو هم من منتشر کردم که همه خودشون قضاوت کنن این بچه چقدر مأخوذ به حیاست و در یک منطقه بسیار فقیر نشین. و حرف من اینه که کسایی که بازداشتش کردن، کتکش زدن و به چشمش تیر زدن، واقعا این شرم‌آوره.
بازداشتش به چه صورت انجام شده نوید زنگنه؟
توی اون در واقع از باشگاه داشته برمیگشته خونه و توی خیابون، توی اون شلوغی ها، همین تیرهایی که شلیک میکنن، یکیش به چشم نوید اصابت کرده، رفته بیمارستان و توی بیمارستان فیاض بخش شده اونجا تحویل مامورین دادنش و اونجا هم اول کتکش زدن و بردنش، تا الان هم خبری ازش نیست. پرسش من از همین مسئولین ورزشی که از وزارت خارجه میخوان مسئله میزبانی رو پیگیری کنه اینه که نوید یه مدال جهانی و یه مدال آسیایی گرفت، برید خونه و زندگیشو ببینید، چی به او دادید، چه پاداشی بهش دادید از این بودجه کلان ورزش، از این پولهایی که صرف میشه، آیا ریالی نصیب این بچه شده؟ آیا سهم کسی که مدال جهانی آسیایی میگیره برای این کشور اینه که به چشمش شلیک کنن و ببرنش؟ بیخبری محض از او در کنار هزاران بازداشتی دیگه که از سرنوشت اونها اطلاعی در دست نیست.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی. اما پس از افزایش نرخ بنزین در ایران و موج اعتراض‌های مردمی، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که قیمت کالاها و خدمات افزایش نخواهد یافت. با این وجود، گزارش‌های میدانی رسانه‌های ایران از تأثیر افزایش نرخ بنزین بر گران شدن شماری از کالاها دارد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم گفته آمار شکایات از روز اجرای طرح مدیریت سوخت افزایش محسوسی داشته. او گفته که باید این واقعیت را پذیرفت که گرانی بنزین روی کالاها تأثیر می‌گذارد. همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. آقای علوی، این صحبت‌های وزیر صنعت و همزمان گزارش‌ها از افزایش قیمت کالا و خدمات خلاف صحبت‌های خود مقامات هست که می‌گفتند تأثیری نداره افزایش نرخ بنزین بر قیمت کالا.
بله، اون سخنان ابتدایی چه از طرف رئیس سازمان برنامه بودجه، چه از سوی بقیه مقامات از جمله رئیس بانک مرکزی که به هر حال گفته بود اگر تورمی هم باشه بسیار ناچیزه، بیشتر یک گفتار درمانی بود تا یک واقعیت اقتصادی. چرا که هم به لحاظ نظری، هم به لحاظ تجربی در عرصه بین‌المللی و همچنین تاریخی تجربه شده که هرگاه قیمت یک کالا بره بالا در شرایط معین اقتصادی، تو چارچوب یک نظام اقتصادی، سایر به اصطلاح قیمت‌ها کالاهای دیگه هم کم یا زیاد تأثیر میپذیره. منتها خب این انکارهایی بود و الان به هر حال مردم تجربه زندگی عملیشون می‌بینن قیمت‌ها بالا رفته، چون این تجربیاتی پیش از این هم بوده، یعنی در سالهای پیش که باز هم قولهایی داده شده بود از سوی مسئولین که قیمت ها افزایش پیدا نخواهد کرد، الان تجربه تاریخی و تجربه روز ما نشان میدهد که نه چنین نیست. و این خب به دلیل اینکه به لحاظ نظری اگر بخوام یک جامعه معین رو تصویر بکنیم، مدل سازی کنیم، به لحاظ اقتصادی همه کالاها به شکل زنجیره‌ای و به شکل یک تور به هم دیگه وصلن و هر تکانی به یکی از این نقاط منتقل میشه. حالا ممکنه بعضی از کالاها گرانتر یا برخی از کالاها به اصطلاح کمتر گران بشه.
آقای علوی، این افزایش قیمت‌ها صدای مجلسی‌ها رو هم درآورده، اعتراض کردن، اما مقامات گفتن که راهکارهایی برای کنترل قیمت کالاها دارن و از جمله گفتن که از ظرفیت بسیج می‌خوان استفاده بکنن برای نظارت بر بازار و افزایش قیمت‌ها. چون این شیوه‌هایی تا چه حد تاثیرگذار هست؟
قیمت ها وقتی افزایش پیدا میکنه یا به طور کلی به اصطلاح هم تورم یا هم گرانی ما بخوایم تصورش کنیم، اینها بر اثر مکانیزم بازار به وجود میاد و اگر بر اثر مکانیزم بازار به وجود میاد نمیشه با حیله ها و با ترفند ها یا ابزارهای کنترلی مثل نظارت مثلا بسیج یا کارمندان دولت یا همین به اصطلاح دستگاه تعزیرات اون رو کنترل کرد. تجربه گذشته هم همین رو نشون میده. از قضا مشکلی که پیش میاد اینه که اون موقع وقتی قیمت هایی که در بازار هست با سرکوب مواجه میشه با این کنترل ها، اینها منتقل میشه، پنهان میشه، میره جای دیگه خودشو نشون بده. ممکنه در مثلا قیمت این کالا یا اون کالا خودشو نشون نده و از قضا جاهای دیگه به شکل پنهان تر نشون میده و این مشکل رو چند برابر خواهد کرد. از این مسئله که بگذریم، خود این دستگاه عریض و طویلی که برای کنترل ساخته شده هم از وزارت خانه ها یا فرضاً بسیج، خود اینها یکی از به اصطلاح متغیرهای توضیح دهنده گرانیه. چرا؟ برای اینکه این دستگاه بالاخره باید ارتزاق بکنه و این مجموعه ایست از عوامل دستگاه اجرایی، کارمندان یا فرضاً کارگزارانی که خودشون ارتزاق میکنن بدون اینکه اداره ارزش افزوده ای باشه. اینا خودشون باری هستن بر بودجه و خود اینها باعث میشن که الان به دلیل کسر بودجه، افزایش نقدینگی و همچنین به اصطلاح بالا رفتن تورم، در واقع این قیمت ها روند صعودی پیدا بکنه.
آقای علوی، قرار بود که همه منابع حاصل از اصلاح قیمت ها و سهمیه بندی بنزین به صورت بسته حمایت معیشتی بین خانوارهای مورد هدف توزیع بشه، اما الان محمد شریعت مداری وزیر تعاون مواردی رو به عنوان محدودیت های جدید اعلام کرده و گفته که به اون دسته افرادی که دارایی یا ملک بیش از 900 میلیون تومانی دارند یا خودروی به ارزش 500 میلیون تومان دارند یا اینکه 3 سفر خارجی غیر زیارتی اگه داشته باشن بسته معیشتی تعلق نمیگیره. معاون او هم گفته که از این ماه به بعد هر کسی که تمایل داره بسته حمایتی معیشتی دریافت بکنه، چه برای اون از اون 60 میلیون نفری باشه که دریافت کردن چه کسان دیگر، باید اجازه بدن که حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالیشون بررسی بشه. این که خودش خلاف صحبت‌های حسن روحانی بود. 6 سال پیش در دور نخست ریاست جمهوری گفت که قرار نیست به حساب‌های مردم سرک کشی بشه.
بله، این سخنان نشون میده که اولا این تصمیم شتاب زده‌ای بوده، چرا که اگر این تصمیم مبنی بر افزایش قیمت بنزین رو به عنوان یک قرارداد اجتماعی تصور کنیم که چنین است، به واقع در چارچوب رابطه دولت ملت، یعنی وقتی فرضاً دولت یه قیمتی رو میبره بالا، در چارچوب یه قراردادیه، در مقابلش تعهداتی رو هم میده، این به نوعی برگشت از اونه و نشون میده اون تصمیم ها شتاب زده بوده، حالا به دلایل سیاسی یا به دلایل امنیتی این تصمیم ها گرفته یا فشاری بوده که از طرف رهبر رژیم به دولت اومده. خب اینا فرضیه هایی که الان درش در موردش صحبت میشه، اما نشون میده که این تصمیم گیری شتاب زده بوده، بی برنامه بوده و همینجوری به هر حال تصمیماتی رو گرفتن و بعد به طور ناگهانی هم اعلان کردن. الان با توجه به اینکه درآمدهای ایجاد میشه از طریق فروش بنزین کفایت نمیکنه و دولت کسر بودجه انبوه انباشته پیش از این هم داشته و نهادهای انگلی هم وجود دارن که الان وصلن به بودجه، هر نوع درآمد جدیدی اول سهم اونها میشه، بنابراین دولت و در اینجا به طور خاص وزارت کار تصمیم میگیره که عقب نشینی بکنه از اون تصمیم گیریش و این شرایط رو میذاره که شرایطی است که نه به لحاظ اقتصادی داره توجیه، نه به لحاظ حق شهروندی، چون به نوعی تبعیض قائل میشه بین کسانی که به سفر زیارتی میرن و سفر غیر زیارتی و همچنین سرک کشیدن به حساب مردم و اینم به لحاظ قابل توجیه البته نیست.
بسیار سپاسگزارم. احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی در سوئد، و ممنون از شما که ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.